أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به آستان مقدس شهدای گرانقدر کربلا صلواتی تقدیم بفرمایید یک سال انتظار میکشیم تا محرم بیاد بریم داره خونه ابا عبدالله علیه السلام خیلی ها دوست دارن آرزو دارن توی منازلشون مجلس اعضای سید الشهدا برگزار بکنن روزها نباید تعطیل بشه نباید این چراغا خاموش بشه ما هرچی لطف خدا شامل حالون بشه به خاطر همین یاد و نامیست که از اهل بیت علیهم السلام میبریم ذکر فضائل و مصائبشون رو میکنیم با محدودیت ها باید ساخت کنار اومد ولی تعطیل نباید کرد احتیاط هم شرط عقلایی است همه عقلا متفقن همه مراجع معظم تقلید هم فتوا میدن به لزوم احتیاط بنابراین احتیاطات رعایت میشه ولی روزها نباید تعطیل بشه هر کی به هر شکلی که میتونه بتونه انشاءالله عرض ادب بکنه امشب شب دوم محرمه دوم محرم روزی است که اهل بیت این کاروان مظلوم و غریب سید الشهدا علیه السلام از 28 رجب یعنی از شام 27 رجب سال 60 هجری شب 28 رجب سال 60 هجری سید الشهدا از مدینه در واقع فرار کردن شبانه رفتن به سمت مکه و اهل بیتشون هم به خودشون بردن ببینید یعنی 3 روز حالا رجب حتی شعبان رمضان شوال ذیقعده ذیحجه تا 8 ذیحجه حضرت مکه بودن اون روز ترویه که همه حجاج محرم میشن برای اینکه برن به سمت منا و عرفات ایشون هم مکه آمدن بیرون به سمت کوفه به سمت عراق و در واقع حج به جا نیاوردن وقوف در عرفات و منا به جا نیاورد این 5 ماه رو با چه حالی گذروندن الان جای صحبتش نیست ولی از 8 ذیحجه تا 2 محرم یعنی میشه 24 روز تقریبا 23-24 روز تو راه بودن تا رسیدن به سرزمین کرد سرزمینی که دیشب عرض کردیم افضل و بقاء الارض و افتخار داره برتری داره بر همه بقاء وقعه های روی زمین بدون اینکه بخواد فخر بورزه اینو ما در روایت داریم که زمین کعبه یه فخری ورزید فخر ورزیدن یک امر مذموم و ناپسندیه یعنی اگه خدا به آدم لطفی کرد آدم نباید به اون خیلی بخواد افتخار بکنه و در مقابل بقیه بقیه بچه ها پوزشو بیاد زمین کعبه چون فخر ورزید خدا به زمین کعبه خطاب کرد که حالا به تحویل خودمانی بگم آروم بگی بشین سر جات زمین کربلا افضل است و خدا در این زمین برکات عجیبی قرار داده که حالا انشالله اگر یه موقعی خواستیم این بحث رو مطرح بکنیم، بعضی از روایات رو تو این زمینه میخونیم. دیشب گفتیم در محضر سید الشهدا علیه السلام زانو بزنیم و از تعالیم و ارشادات اون حضرت بهره ببریم، در زمانی که علی‌الظاهر خردسال بوده، وقتی پدرشون امیرالمؤمنین علیه السلام ازشون سوال کردن که مل غنا، غنا چیه؟ غنا یعنی بی‌نیازی. من غنا به معنی ما حالا ممکنه بگیم ثروت، ولی ثروت تعبیر درستی نیست. غنی یعنی بی‌نیاز، فقیر یعنی نیازمند. خب غنا به چیه؟ بی‌نیازی به چیه؟ به ثروت، به پول، به دارایی، به مقام، به شهرت؟ نه، ما اینا رو با تو زندگیمون پیاده کنیم. قلت و امانی یک، دو تا کلمه فرمودن سید الشهدا، یعنی به پدرشون عرض کردن. یکی این که اون آرزوها رو آدم بیاره پایین. آرزوهای دور دراز به در دنیا نمیخوره، یعنی این که آدم تو دنیا بخواد این نقشه بریزه که خب حالا مثلا به اینجا برسه، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، امور دنیوی ها. وگرنه آرزوهای معنوی اونها بسیار پسندیده است. کسی مثلا آرزوش این باشه که جزو یاران امام اثر السلام باشه، این خیلی هم عالیه. آرزوهای دنیوی، خونه رو بزرگ کنیم، ماشین رو بزرگ کنیم، نمیدونم، از این چیزایی که خب همه دیدیم و میبینیم و دور و برمون هم پره. دومیش الرضا به ما یکفیک، به اون چه که کفایت تو رو میکنه راضی باشی، به اون چه که کفایتت میکنه. اینجا من به مناسبت یادم افتاد که در وداع امام حسین علیه السلام، وقتی زائر میره کربلا و زیارت امام حسین رو میکنه، وقتی میخواد برگرده، یک دعایی است که این رو عرض کردیم ان شاء الله امشب بخونیم، حالا اگر توفیقی باشه الان میخوام خدمتتون بخونم. به نظرم استایدش هم عزیزانی که دنبال میکنن بحثو میتونن ببینن. از امام صادق علیه السلام که میفرمان، این در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه آمده، از کتب اربعه شیعه است که بسیار کتاب معتبری است. عزیزانی که مشرف میشن به کربلای معلا، وقتی میخوان برگردن حتما این یک صفحه رو بخونن. یه وداع دیگه هم هست که اون رو معصور نیست، ولی خب این معصوره، یعنی از امامه. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اردت ان تودعه، وقتی خواستی وداع کنی ابی عبدالله الحسین. من الان روی این نبراس و زائر دارم میخونم که توی حرم سید الشهدا علیه السلام و قمر بنی هاشم علیه السلام هست، عزیزان که مشرف میشن. این وداع توی مفاتیح نیست، ولی اونجا هست، میتونم بردارم بخونم. وقتی که میخوای وداع کنی ابی عبدالله علیه السلام رو بگو السلام علیک و رحمت الله و برکاته، استودعک الله و اقرا علیک السلام. استودعک الله ما تو فارسی میگیم خداحافظ، ولی معنیش اینه که یعنی من شما رو به ودیعه میسپارم به خدا، یعنی این عهد و پیمانی که حالا اومدم اینجا با شما بستم، این قرار ما باشه، حالا من به زبون خودم میگم، این قرار ما باشه برای اون روزی که ما دیگه دستم از دنیا کوتاه میشه. همینجا تو پرانتز بگم اگه ایشالله مشرف شدین، هر موقعی که مشرف شدین، چه مناسبت بود چه نبود، یه زیارت نصف صفحه‌ایه که مرحوم شیخ عباس قمی تحت عنوان زیارت نیمه شعبان آوردن، نصف صفحه است. توی نبراس هم نیست اتفاقا، تو نبراس ظاهر هم نیست، ولی تو مفاتیح هست. این خیلی عجیبه. ما اونجا به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم که اشهد انک لم تموت، من شهادت میدم که شما نمرده ای، نمرده ای، زنده ای. چند تا شهادت میدیم، بعد آخرش میگیم هاذه شهادتون لی اندک، این شهادت من نزد شما امانت، الی یوم قبض روحی به حضرتک، تا اون روزی که قبض روح میکنه منو خدا به حضرتک، یعنی در حضور شما منو قبض روح میکنه. یعنی یا ابا عبدالله، اون موقعی که ما نفس داشتیم و حیات داشتیم و پا داشتیم، تونستیم اومدیم و شما رو زیارت کردیم، حالا نمیدونیم که این آخرین زیارت ماست یا نه، اینو به شما میسپاریم، این شهادت ها رو به شما میسپاریم تا اون روزی که میخواد خدا ما رو قبض روح بکنه. اون روز شما شاهدی، چون به حضرتکه، در حضور شما قبض روح میشیم. اونجا شما شاهد باش و شهادت بده که ما اون موقعی که تونستیم بیایم اومدیم. نقل کردن که یه پیرزنی با زحمت، با رنج خودش رسونده بود حرم، پاهاشو دراز کرده بود دیگه، از جون رفته بود، از نا رفته بود، میگفت یا ابا عبدالله با این پای لنگون من خودم رسوندم به شما، به هر زحمتی بود رسوندم، شما هم اون موقعی که دیگه من نمیتونم بیام، شما دست ما رو بگیر. این واقعا اون جمله است که موقع ودا باید گفت. حالا این خودمونیشه و اونی که امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن اینه، چند تا دعاست. اللهم لا تجعله آخر العهد مننا و من، خدای حالا که اومدیم به کربلا این آخرین زیارت ما نباشه. اللهم انا نسألك ان تنفعنا بحبه، خدایا ما از تو میخوایم که از اون محبت سید الشهدا بهره ببریم. تنفعنا بحبه، من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. امام باقر علیه السلام، اگه تو دلمون محبت سید الشهدا و محبت زیارت اون حضرت رو حس میکنیم، بدونیم خدا باب خیرشو بر ما گشوده. نبندیم خودمون با گناهانمون، نبندیم. نمیخوام همشو بخونم، میرسیم به این عبارتی که بحثمون مربوطه. ببینید، عرض کردم دیشب این دعاها رو میکنیم، بعد این دعایی که توش خیلی مهمه و شاخصه، که غیر از این دعا که بعضیشو خوندم خدمتتون، اللهم لا تشغلنی فی الدنیا عن ذکر نعمتک، خیلی دعای مهمیه، خیلی دعای مهمیه. ببینید این دعاهای ما معارف الهی توش موج میزنه، یعنی اینا فقط دعای موقع خوندن مثلا وداع سید شهدا نیست، اینا سلوحه زندگی است. اللهم لا تشغلنی فی الدنیا عن ذکر نعمتک، خدایا من تو دنیا سرم گرم نشه به دنیا و از یاد کردن نعمت تو در واقع غافل بشم، اینجوری نشه. خدا شاهد، ما از نعمت خدا خیلی غافلیم. من قلبا مطمئنم که این بیماری که حالا واقعا زمینگیر کرده بشر رو، حالا به کفار کاری نداریم، مؤمنین یه علتش اینه که از یاد نعمتهای خدا غافلیم و شکر نعمت نمی کنیم. لا تشغلنی فی الدنیا عن ذکر نعمتک، چی باعث میشه که نعمت تو رو فراموش کنیم؟ جمله بعدش اینو میرسونه، لا به اکثار تلهینی عجائب و بهجتها. دو تا چیز باعث میشه که ما از یاد کردن نعمت خدا غافل شیم. یکی اکثاره، اکثار از کثیر میاد، یعنی زیاد، یعنی انقدر خدا به کسی بده که تلهینی، این تلهینی از لهوه، یعنی ما سرمون گرم بشه به پول، به رفاه، به مادیات، عشق دنیا، عجائب شگفتی های بهجت دنیا ما رو غافل کن، یعنی انقدر به همون، انقدر خدا به کسی بده که غرق تو همین زرق و برق دنیا بشه و فراموش کنه. چون یکی از چیزهایی که بشر باعث میشه که خدا و نعمت خدا رو فراموش بکنه اینه که خلاصه نعمت زیادی رو سرش بیریزه. خدا تعبیر اکثار یعنی زیاد کردن. خدایا انقدر زیاد نده به من، انقدر بهره دنیام زیاد نشه که شگفتی های اون زیبایی های دنیا منو غافل کنه. و تفته اونی زهرات و زینته ها، زرق و برق دنیا، قشنگی های دنیا. دنیا چیه؟ دنیا مقامه. دنیا چیه؟ دنیا شهرته. دنیا چیه؟ دنیا پوله. این شهرت و اینا که میگن فقط مال بازیگرا و بازیکنای فوتبال و اینا نیستا، مال ما هم هست. هر کدوم دلمون خوشه به یه چیزایی که مثلا تعریف و تمجید اون بکنن، یه جای رئیس باشیم، یه جای مهم باشیم، کار هر چی دیگه. زورون به هر کی نرسه بزنه بچه خودمون برسه. تفته اونی زهرات و زینتها، اونقدر خدا نده به ما. اصلا ببینید تعبیر لا به اکثار تلهینی عجائب و بهجتها و تفته اونی زهرات و زینتها، دل منو نبره دنیا، دل منو نبره. واقعا دنیا دلبری میکنه ها. سوره آل عمران آیه 14 خدای متعال میفرماید زین للناس حب و شهوات، اصلا زینت داده شده حب شهوات، این جزء خلقت ماست، ما خوشمون میاد. خدا یه کاری کرده دل ما رو میبره، شهوات من النساء، مسائل جنسی و این حرفا، ول بنین، دلمون خوش میشه، سرمون گرم میشه به بچه ها و اولاد و اینکه خودش یکی دیگه پاره بکنه برای اینکه اولادش مثلا به نوایی برسن. من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، یعنی پول، من الذهب والفضه والخیل المسومه، اسبهای نشاندار یعنی مرکبها، اسبهای اون روز میشه فرض کن چه میدونم خیلی مسومه میشه بنوی امروز میشه نه بنز امروز، این چیزا دیگه باید بگیم دیگه، همیناست دیگه، همیناست. همم درگیرشن ها، به قول این ضرب المثل میگه که ما شناگر واردی هستیم، آب گیرمون نیمده، وقتی میشنه فلان مقام، مثلا وقتی به مقام رسید چیکار که خب اگه من برسم چه بس 100 درجه بدتر از او بکنم. مثلا مقام آدم رو فریب میده، باور کنید. این که مثلا من به یه جایی برسم بعد توی رانت خاری نیفتم خیلی هنره، خیلی هنره. بیرون گود بشینم بعد به کسایی مذمت کنم، شاید خدا بخواد من امتحان بکنه، من روز تو گود ببینم من خودم بدتر میکنم. لا به اکثار، نه اکثار که اینجوری بشه، ولا به اقلال، این طرفشم فرمودن، این طرفشم خدا میخواد. اقلال از قلیل میاد در مقابل کثیر، یعنی خدایا انقدر زیاد نده که من غافل شم، انقدرم کم نباشه، انقدرم کم نباشه که یزر رو به عملی کدو، که من وقتی میخوام طلب روزی بکنم، میخوام به اصطلاح طلب حلال بکنم، به زحمت بیفتم، هشتم گروه نه بشه به قول معروف، و به استیصال بیفتم. و یملع و صدری همه، همه سینه من، همه قلب من و هم و غم این قضیه بگیره که من چجوری مثلا این ماهو تموم کنم، چجوری این حقوقو برسونم به آخر، اینجوری نشم. پس نه اکثار و نه اقلال هیچ کدومش، بلکه چی؟ اغننی من ذالک غنن عن شرار خلقه، خدا یه کاری بکن، یه لطفی بکن، من دست نیاز به آدمای بد به شرار خلقت دراز نکنم، محتاج شرار خلقت نشم، آبروم نره، عزتم از بین نره، اغننی اعتنی من ذالک غنا، بی نیازی عن شرار خلقک، و بلاغن انال و بهی رضاک، یه اندازه ای که من بتونم رضای تو رو کسب بکنم، خوشنودی تو رو کسب بکنم. اینو من در توضیح چی یادم افتاد که دیشب عرض بکنم، در توضیح الرضا به ما یکفیک، اونی که برات کافیه، به اندازه کفایت. خدایا نه اکثار نه اقلال، نه انقدر زیاد داشته باشم که مثلا خدای نکرده حق واجبش و خمسشم وسوسه بشم که خب مثلا بدم ندم فلان، و نه اقلال که بخوام دست نیازم به سوی افراد که نباید دراز بشه دراز بشه. انشاءالله در ادامه این شبهای آینده امیدوارم خدا توفیق بده. خود سید الشهدا به ما یاد دادن که اگه مجبور شدین چیزی از کسی بخواین، از کیا بخواین؟ از سه گروه فقط بخواین، وگه نه پیش کسی دیگه دست دراز نکن، بالاخره ممکن ما محتاج بشیم. پس اینو میگم به ما یکفیک، یعنی این کفایت، به اندازه کفایت. بیشتر تو حسابم بمونه باز چی بمونه؟ باز چی بمونه؟ خب بچه های منم خدا دارن، نمیگم به اندازه اینا. من تذکر بدم که حالا اوضاع احوال اقتصادی یه جوریه که فرض کنید کسی پسر داره دختر داره، خب به همون اندازه متعارف اوغلایی براشون هزینه کنه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، چرا بچه‌هاش محتاج اینو بشن؟ در زمان حیات خودش هزینه کنه، کنار بذاره براشون، حالا به شکلی که دیگه حالا توضیحات بیشتر نمیخوام بدم، ولی در حد متعارف اوغلایی. بیشتر بخواد بمونه و بال گردن اون کسی میشه بخواد از دنیا بره، و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این ابعش، اب تعبیر میکنه تو نهج البلاغه، یعنی بارش میفته گردن این که از دنیا میره و جواب پس بده، کیفشو بقیه میکنه. اینجوری نشه، اگر هم خود آدم بچه‌هاش برسه تا خودش زنده است بده بهشون و اونام لذتشو ببرن، اینم کیفشو بکنه که بچه‌اش داره لذتشو میبره. خب این سوال دوم. امیرالمومنین چند تا سوال کردن از سید الشهدا، این دومیش بود که پرسیدن مال غنا، بی‌نیازی چیه، و سید الشهدا این دوتا مطلب رو به پدر عرض کردن. سوال سوم فرمودن فقر چیه، فقر چیه، فقر در مقابل غناست دیگه. باز فقر رو نفرمودن بی پولی، نفرمودن درآمد کم، به پدر عرضه داشتن از طمع، طمع کسی که طمع داره، طمع در مقابل قناعته، یعنی به اون چی که داره راضی نیست، چشش به دنبال چیزای دیگه است و تمومی هم نداره. ببینید اگر ما بخوایم زندگیامونو، داراییامونو، اونایی که نداریمو ملاک قرار بدیم با اونایی که دارن مقایسه بکنیم، هیچ موقع به قول معروف حد یقف نداره. خب با کی مقایسه بکنیم؟ اساس و اساسیه خونت کم میاد از اونایی که بهترشو دارن، با اون بهتره رو پیدا بکنیم بازم کم میاد. به همینی که هست راضی باش، از طمع، طمع نداشته باش، به خدا شکره، خدا شکره. الان ببینید مثلا پای تلفن میگه آقا چه خبر، میگه سلامتی. ما سلامتی بهترین خبر روزه نیست؟ الان ببینید الان با همه وجود داریم میفهمیم که یه روز صبح پا میشیم میبینیم حالمون الحمدلله بد نیست، چقدر خوشحال میشه آدم. قبلا هم اینجوری بود، دو سال پیشم اینجوری بود، الان اینجوری شده. این تازه با این همه مصیبت و بلا داریم قدر نعمت و عافیت رو میفهمیم. دعای 23 صحیفه سجادیه رو عزیزان حتما بخونیم، هر روز بخونیم، خیلی مختصر هم هست، دعای عافیت اسمشه، دعای 23 صحیفه سجادیه. از خدا عافیت میخوایم، عافیت دنیا و آخرت میخوایم. عافیتن فی بدنی، عافیت در بدن میخوای. اصلا اینا همش، اصلا دنیا اومدیم برای چی؟ دنیا اومدیم برای چی؟ برای اینکه بیافتیم تو بلا و سختی خدا رو بهتر بشناسیم. بشر اینجوریه، بشر اینجوریه. ما غرک به ربک الکریم، چی شد که سر فرود نمیاری؟ چی شد مست علم و نمیدونم تجربه بشری شدی؟ مثلا میگم مست مال شدی، همه مالهای دنیا رو بیار، اگه تونستی یه دقیقه به اون عجلت اضافه کنی، اون موقعی که عجل میرسه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون اذا جاء اجلهم، کسی کاری، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، هیچ کس. پولدارترین عالم، فرد عالم نمیتونه کاری بکنه، قدرتمندترین آدم دنیا نمیتونه کاری بکنه. پس طمع چرا؟ به همونی که هست راضی باش، خدا رو شکر کن، کیفشو بکن. اون آدمی که طمع داره همش نیازمنده، میگن فقر یعنی طمع، همش نیازمنده، یعنی اون چه که داره کیفشو نمیکنه، لذتشو نمیبره، هی میگه چرا اینو ندارم. خب هی فکر نداری رو بکنی میشه فقر دیگه. میخوام دلیل عقلی بیارم برای فرمایش سید الشهدا که چرا فقر رو گفتن یعنی طمع. فقر معنای لغویش نیازمندی. چی آدمو نیازمند میکنه؟ طمع آدمو نیازمند میکنه. طمع باعث نیازمندی میشه. همواره احساس میکنی کم داری، همواره احساس میکنی نداری، در حالی که داری، همونی که داری بسته. بهره ببر واسه آخرته. و شدت القنوت، قنوت با تین یعنی ناامیدی. اون کسی که خیلی ناامیده، از چی ناامیده؟ از این که یعنی عمده ناامیدی ها که حالا یأس هم گاهی تعبیر میشه برمیگرده به اون رحمت الهی. ناامیدی از رحمت خدا، ناامیدی از لطف خدا. چرا از لطف خدا ناامیدی؟ خدا بواسطه اینو خواسته، خدا بواسطه اینجوری خواسته. دعای ابو حمزه صومالی ببینید که شبهای مارمزو سحر خونده میشه، آخرش، آخر این دعا، این همه دعاهای زیبا زیبا زیبا، آخرش رزنی به ما قسم تلی، خدای منو راضی کن به اون چیزی که قسمتم کرد، به رحمت تو امیدوار باشم. اگه بخوام امیدوار باشم به رحمت خدا، باید به خدا خوشبین باشم، بگم خدا عجب خدای خوبی، انت نعم الرب، چه خدای خوبی، به قول لوتیا دمش گرم، بهترین رفتار رو به من کرده، بهترین رفتار رو کرد. من چه میدونم چی به صلاحمه؟ بهترین همسر رو بهم داده، بهترین بچه رو بهم داده، بهترین بابا رو بهم داده. یعنی قدر اون نعمت‌ها رو بدونم، وگرنه قرار بشه آدم ذره بین بندازه به اون نقاط نقص، زیاده دیگه، مگه نیست؟ اون چه که خدا، ببینید تفکیک میکنم، اون چه که خدا در حق ما رفتار کرده بهترینه. ان الله لا يفعل بعباده الا الاصلح لهم، الا الاصلح، اصلحو خدا انجام بده. بله ممکنه من کوتاهیایی بکنم که چوب کوتاهیام بخورم، اون دیگه به خودم برمیگرده، به خدا برنمیگرده. خب اینم سوال سوم امیرالمومنین و جواب سید الشهدا. چهارم فرمودن، من همشم البته مطرح نمیکنم، بعدش انتخاب کردم. فمن لؤم، لؤم چیه؟ لؤم یعنی پستی، خاری. خاری به چیه؟ لعیم، این لعیم در مقابل کریم، من اینا خیلی کنار هم به کار رفت. کریم یعنی بزرگوار، لعیم یعنی چی بگیم تو فارسی خیلی زیبا بخوایم بگیم، یعنی پست، کسی که موقعیتش پسته. اینطوری مثلا رزالت، شبیه رزالته و یه کمی فرق میکنه معنیش با رزالت. خب این چیه؟ حضرت باز دو تا تعبیر به پدرشون عرض میکنن که این دو تا تعبیر یه مطلبو میرسونه. احراز المرء نفسه، این که انسان هوای خودشو داشته باشه، احراز از حرز، خودشو نگهداری کنه، خودشو محافظت کنه. و اسلامه ارسه، ارس با عین و سین، که ما عروس هم که تو فارسی میگیم با این هم ریشه است، مطمئن معنیش عروس نیست، معنیش همسره، یعنی هم به شوهر اطلاق میشه هم به زن اطلاق میشه تو عربی، ارس میگن. اسلامم یعنی تسلیم، یعنی واگذار کردن، در مقابل احراز، احراز با هی جیمی، یعنی خودشو محافظت بکنه، همسرشو رها کنه. عجیبه ها، یعنی چه نکات ریزی رو دارن تذکر میدن. یعنی اگر یه شریک زندگی داشت، واقعا شریک همه چیش باشه، اگه فکر خودشو میکنه فکر اونم بکنه. بالاخره اینا با هم دیگه وصلت کردن، وصلت یعنی هم پیمان شدن که هم سود و هم ضرر با هم شریک باشه. این دیگه اوج پستی یه نفره که خودشو محافظت و مراقبت بکنه اما همسرشو رها بکنه. این نشون میده که این مسئله همسرداری خیلی اهمیت داره توی آموزه های اهل بیت علیهم السلام. همسرداری به این نیستش که آقا نفقه خانومشو بده، خانومم مثلا فرض کنه غذای مورد علاقه آقا رو بپزه، این حد اقل و اون به اصطلاح پسترینشه که مربوط میشه به مثلا امور بدنی و شکم و این چیزا. امور عاطفی که از نظر عاطفی از نظر محبت ارضا بکنن همسرها همدیگه رو، طرفین رو کم نذارن برای همدیگه، باور بفرمایید. حالا من اینجا نمیخوام توی یه سری ریزکاری وارد بشم، اون مقداری که بنده حقیر گاهی مراجعه داشتم، نوع مشکلاتی که توی اوضاع اول سختی که حالا انقدر سخت ازدواج صورت میگیره، باز حالا بعد ازدواج یه سری مشکلات تازه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، مال اینه که همسر داری بلد نیستن باور. من به این رسیدم، یعنی باید 2 واحد 4 واحد 6 واحد 8 واحد همسرداری اول بگذرونن، بعد برن انکحت و ازدواج رو بخونن که بدونن همسرداری چی هستن. یه هنر باور کن، هم یه هنر هم یه عبادته، راشو بلد باشن. تظاهر نیستن که راشو بلد باشن، اینه واقعا روش زندگیه. چجوری اصلا روحیه زن رو مرد بشناسه، روحیه مرد رو زن بشناسه، بدونه با مرد داره ازدواج میکنه، اون بدونه با زن داره ازدواج میکنه، با رفیق فرق داره، بدونه چی او رو میتونه راضی بکنه، چی او رو میتونه آرامش بش بده، لتسکن و الیها بشه. اینا رو بعد رفت یاد گرفت، در محضر اهل بیت زانو زد و آموخت واقعا، و آدم خودش رو مکلف بکنه قربتن الالله، قربتن. این ما توی روایاتمون داریم، حالا الان نمیخوام بخونم، یعنی موضوع بحث ما نیست. پارسال یه دوشبی تو دهه دوم بود به نظرم که بانی محترم از ما خواست که تو این مایه تو این موضوع صحبت بکنیم و یه روایتی رو خوندیم. فقط الان اشاره میکنم، کد میدم، ببینید چقدر به ما سفارش شده که مثلا اگه یه لقمه حتی تعبیر لقمه اومده، یه لقمه مثلا شوهر بذاره تو دهن زنش. خب اینا ببینید چقدر به چیزایی توجه شده تو روایات ما. این چه سری توشه؟ یعنی خود اون لقمه موضوعیت داره، خود این مثلا نون پنیری که ازش میگیره موضوعیت داره، و معلومه که نون پنیر اینجا دخالت نداره. اون رابطه رو دارن توضیح میدن که چجوری باشه، یا من صبر علی سوء خلق مثلا امرأته، مثلا میگم کسی که بر سوء خلق همسرش صبور باشه، هم این ور رو داریم، اون طرف هم داریم که صبور نباشه. یعنی یه ظرافت های اخلاقی خیلی مهمی که تذکر دادن. برای چی؟ برای همین که اینجوری نشه که اسلام و ارث همسرش رها کنه، همسرش رها بکنه، نه اینکه رها کنه مثلا بره کرونا بگیره، این نیست. فقط ما میگیم فهم مثلا مراقبت های بهداشتی بکنیم، بریم واکسنشو بزنیم، این کافیه. نه، اینا که ضروریات است که باید انجام داد، بی فکر آدم نباشه نسبت به این چیزا. اما مهمتر از همه رعایت شؤون روحی عاطفی دینی ایناست که این لذت ببره از اینکه با این همسر در زندگی میکنه، کیف بکنه، احساس رضایت بکنه، خدا رو با همه وجود شکر بکنه. باور بفرمایید، من میشناسم خانواده هایی رو که از نظر مالی خیلی پایینن، ولی لذتی میبرن از زندگیشون، 1/100 اون لذت اونایی که خیلی وضعشون خوبه نمیبرن. یعنی لذت زندگی به دارایی و اینا نیست، به اینی که همدیگر رو به قول امروزی ها درک بکنن، بفهمن که چجوری میتونن همدیگر رو تراخوش بکنن. همین تراخوش کردن که به زبون من جاری شد از همه الفاظ بهتره. ما خودمون رو موظف بدونیم که همسرمون تراخوش بکنه، همین خودمون میفهمیم یعنی چیکار بکنه. باور کنید عمدش فطریه و عقلاییه، همونایی هم که تعالیم دینه وقتی که ما میخونیم روایت میبینیم که فطرت ما همینه میگه. یعنی بابا خودتو بذار طرف مقابل چی دوست داری رفتار بکنه، همون رفتار باش. اگه خوشت نمیاد که توهین آمیز باهات صحبت بکنه، خودت هم توهین آمیز صحبت نکن. این میشه که اگه توهین آمیز صحبت کنی اون وقت میشه اسلام و هم ارسه، اونو رهاش کردی دیگه. به تعبیر زشتی که من دلم نمیخواد بگم ولی مجبورم بگم که منظورم برسونم، یعنی تو سرش یادم بزنه، یه جوری یادم بخواد مثلا اون رو حقیرش بکنه. اگه همسر من حقیر بشه، خودم حقیر شدم، چرا عزت نفس بهش ندم؟ اگه من بهش احترام بذارم، اگه من اون رو گرامی بدارم، اختلاف نظرم هست تو، مگه میشه که دو نفر که دو تا خانواده معمولا دو تا فرهنگ مختلف، دو تا تربیت متفاوت، هیچ اختلافی با هم نشته باشن؟ اصلا نمیشه. اصلا هنر اینه که با تفاوت در تربیت و مشرب و اینا، حالا ببینیم با هم میتونیم قشنگ زندگی کنیم که لذت ببریم. و امیرالمومنین علیه السلام میشستن عدس پاک میکردن تو خونه، میگفتن این عبادت منه. امیرالمومنین کمک به همسرشون میکنن به عنوان عبادت و قربت الله. یعنی این که میشه این کارا رو، حالا اون یه نمونه است، حالا عدس نبود، لوبیا نبود، برنج بود، برو نون بخور، فرقی نمیکنه، عدس که موضوعیت نداره که. یعنی منظور اینه که هر چیزی که به آرامش او، به عزت نفس او، به این که ببالد به این زندگی، به این که افتخار بکند به این همسر، به این کمک بکنه. این میشه اون چی که ما اگه بخوایم از لعن و از پستی نجات پیدا بکنیم باید به این عمل بکنیم. خب نمیدونم وقت داریم که بعدی رو شروع بکنیم یا نه. خب پس ما دیگه میتونیم اون درس بعدی از محضر سید شهدا علیه السلام رو انشاءالله برای فردا شب که شب سوم محرمه بگذاریم. فقط این رو یادآوری بکنم که ممکنه فردا شب یادم بره، روز سوم محرم مثل امروز که روز اول محرم روزش مستحب بود، روز سوم هم روزش مستحب، روز آزاد شدن حضرت یوسف از زندان که روزش مستحب. انشاءالله عزیزانی که حالا اهلش هستن و مشکلی در روزه گرفتن ندارن انشاءالله روز سوم محرم رو هم قدر بدونن. یه صلواتی تقدیم بفرمایید. خب معمولا شب دوم و روز دوم در واقع ذکر ورود این کاروان سید شهدا است به کربلا، به سرزمین کربلا، که در مطلع و تلیعه ارزم یادآوری کردم خدمت عزیزان. به قول مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگن که اهل بیت علیهم السلام نمیدونستن قصد بکنن، قصد اقامت 10 روز بکنن یا نکنن. حالا یعنی علا ظاهر دیگه معلوم نبود و سید شهدا علیه السلام قصد کوفه رو داشتن، اما با لشکر 1000 نفره هر یهو مواجه شد که بچه های پیغمبر دلشون لرزید وقتی این لشکر رو دیدن. اولش نفهمیدن، بچه ها نمیدونستن که این لشکر برای چی اومده. هر با این که خیلی مؤدب بود، انشالله شب چهارم بعد بریم از جناب هور استمداد به طلبیم، خیلی مؤدب بود، در اینی که خیلی شجاع بود، خیلی پهلوان بود، قهرمانی بود برای خودش، خیلی مؤدب بود. اومد به سید شهدا عرض کرد که آقا من مأمورم که نگذارم شما به سمت کوفه بیایید. حضرت فرمودن خب بنا به بعضی نقلا بذار برگردم. گفت نه، اجازه ندارم که به شما اجازه برگشت بدم، همینجا تو همین بیابون بعد بمونید. اون روز کربلا اینجوری نبود که الان هست، یه بیابون بود و یه شط فرات. یاد این شعر محتشم افتادم، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، زقحت خاتم زقحت آب سلیمان کربلا. تف یوم تف تعبیر شده تو روایات. دیشب من توفیق پیدا نکردم ذکری از حضرت مسلم بن عقیل بکنم، میخوام جبران کنم، چون ایشون باب الحسین سفیر الحسین اول کسی است که وفای خودش رو با شهادتش ثابت کرد و مثل مولای خودش با لب تشنه به شهادت رسید. یه چند خط از زیارت ایشون رو که خدا ایشالا قسمت همون بکنه بخونم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. این همه مقام و فضیلت تو همین عنوان جمع میشه. کسی که مطیع خدا و رسول و امیر المؤمنین و حسنین باشه تموم، نمرش 20. و سلام علی عباده الذین اصطفى محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و علی روحک و بدنک. ای مسلم سلام به روحت، سلام به بدنت. بعد عرضه می داریم جزاک الله افضل الجزا، خدا به تو بهترین پاداش رو بده. ما تو فارسی میگیم دمت گرم، خیلی آقایی کردی، تنهای تنها وایستادی، مولات رو معرفی کردی، بیعت خواستی، اما با تو چه کردن؟ جزاک الله افضل الجزا و اکثر الجزا، بیشترین پاداش خدا بهت بده. و اوفر جزاء احد ممن وفا به بیعته، اون وافرترین و بالاترین پاداش اون کسی که وفا کرد به بیعتش با سید شهدا. وقتی خبر شهادت ایشون رو دادن ابی عبدالله علیه السلام میتونم بگم شکست شده، بچه های مصطفی خواستن رو پاشون نشوندن، دست نوازش و یتیمی به سر اینو کشیدن. روز عاشورا چند تا رو صدا کرد ابی عبدالله، یکیش مسلم بود، یا مسلم ابن عقیل کجا این یارون. وقتی که اووردن ایشونو پیش ابی عبدالله، پیش عبدالله ابن زیاد لعنت الله علیه، دیدن داره میگریه، گریه میکنه. حضرت مسلم بهش گفتن تو که اینقدر شجاعی چطور گریه میکنی؟ گفت گریه من برای خودم نیست، ابکی للحسین و آل الحسین، من برای مولام گریه میکنم، با چشم گریه، با لب تشنه. سر از بدنش جدا کرد. روز دوم محرم هم عرض کردم روزیست که ابی عبدالله علیه السلام اسبشون وقتی رسید به اینجا اسب ایستاد، اسب معمولی که نبود اون جنا، میدونست بعد وایسه. مرحوم هاشم سفر شوشتری میگن 6 تا اسب عوض کرد. این علی ظاهر بود. خود امام حسین میدونستن که اینجا بعد وایسه. خواستن همه ببینن که این اسب اینجا حرکت نمیکنه. هیچ کدام حرکت نکردن. آقا فرمودن اینجا کجاست؟ گفتن نینوا. اسم دیگه هم داره، قاضریه. اسمای اونجا رو گفتن تا رسیدن به کربلا، فرمودن کربن و بلا، عرض و کربن و بلا، اینجا همون جاییست که ما وعده داده شده. ها هنا منا خور حالنا و مسار و شهدا اینا، اینجا دیگه ما حرکت نمیکنیم، همینجاست که ما وعده داده شده. خاک کربلا رو قبلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشون داده بودن. بوی خاک کربلا برای ابی عبدالله ناشنا نبود، میدونستن همینجا باید بمانند و همینجا شهید میشن. خب معمولا این توجه رو میدیم وقتی که میگیم این روز دوم محرم، بالاخره همه سروران، همه عزیزان، همه بزرگان این کاروان بودن. اما 9 روز بعدش، روز 11 که میخواستن این بازماندگان از این سرزمین برن، زینب سلام الله علیها چه حالی داشتن، چه جوری دل کندن. نمیدونم شما تا حالا کربلا رفتین میخواین بکنین از کربلا چه حالی دارین؟ اصلا قابل مقایسه نیست حالی که ما داریم با حالی که اونا داشتن. با چه وضعی اومدن؟ قمر منیر بنی هاشم بود، این شیر علی اکبر علیه السلام بود، خود آقا و سرور عالم تشریف داشت. اما روز 11 هیچ کدوم اینا دیگه نبود، فقط امام زین و عابدین بود که با اون وضع ایشون روی شطور بسته بودن پاهای مبارکش رو. خدای قسم میدیم تو رو به مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، به گریه های حضرت زینب سلام الله علیها، امر فرج امام زمان علیه السلام رو امشب اصلاح بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلواتی تقدیم.